افکیر که اومدش. بسم الله الرحمن الرحیم. عن جعفر بن محمد الصادق عليه السلام حاكياً عن الله تعالى فيما ناجى به النبي موسى عليه السلام بعد ما سأله موسى أن يجعله من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم إن مثله ومثل أهل بيته في من خلقته كمثل الفردوس في الجنان لا ييبس ورقه ولا يتغير طعمه. موقعی که حضرت موسی سلام الله علیه مقام پیغمبر آخر الزمان و اهل بیت متوجه شدن، از خداوند متعال خواستن که من از امت پیغمبر قرار بده. مراد از امت اینجا اهل بیتن ظاهرا، حالا یا امت به معنی کل یا امت که ما میفهمیم یا مراد اهل بیت. بعد امام صادق علیه السلام نقل میکنن که خداوند متعال فرمود بعد از اینکه حضرت موسی خواسته رو خواست که ان مثله و مثل اهل بیت فی من خلقت، مثل پیغمبر و مثل اهل بیتش در اون آدمایی که من خلق کردم، بلکه جمعی کسایی که من خلق کردم، که مثل الفردوس فی الجنان. بهشت بالاخره بهشت وسیع دیگه، مراتب داره، اون فردوس جز مرتبه اعلای بهشته. لا یعی بسو برقاها، برگش خشک نمیشه ولا یتغیر طعمها، طعمش هم تغییر نمیکنه، یعنی منحصر به فرده، منحصر به فرده تو بهش، منحصر به فرده. لذا مقام اینا چطور فردوس اعلا و بالاترین مرتبه بهشته، باغهای بهشتیه، لذا مقام اهل بیت و پیغمبرم جز بالاترین مقامهای بهشتیه. یه روز یکی بحث سر بهشت و اینا بود، یکی برگشت گفت که مثلا حالا چه فایده داره مثلا همه معارف آدم دنبالش بره و اینا، آدم عمل صالح انجام بده عبادتشو بکنه میره بهشت دیگه. گفتم بهشت مثل یه چارچوبی طرف فرض کنه که اینجوری، خب آقای بهجت میره تو اون چارچوب، منم میرم، خب امام زمانم میره، همه با هم ستایی میریم، حالا اگه آدم مثلا خوبی باشه آدم، ستایی با هم میریم تو اون چارچوب دیگه، اومدیم هممون اومدیم تو بهشت، فرض با هم بکنیم. بهش اون اصل حقیقتش به چی بشه؟ به لذت باطنیشه، که همون حالتی که در حقیقت گفتم، مثال زدم، گفتم فرض کنید سر یه سفره نشستید، یه نفر تو عمرش چلو کباب نخورده از نداری ها و میدونه چلو کباب چرا خوشمزه است. بودن ها، من یه نفر بود تو جریان گفت که من 10 سال 15 سال من مثلا چلو مرغ نخورده بوده از فقر، آدم فقیری بالاخره پیدا میشه. بعدش یه نفر کل عمرش چلو کباب نخورده، یکی یه سال نخورده، یکی یه هفت، یکی 10 روزه، 15 روزه، یه ماه نخورده مثل ماها شاید، یکی هم ظهر خورده، همون بعدی قبل خورده مثلا. فرض چهارتاشو میشینن سر سفره به همشون چلو کباب میدی، همه یه لذت میبرن؟ قطعا اینجوری نیست. اونی که یه بعد قبل خورده مثلا دوباره چلو کباب مثلا، میخوام بگم مراتب همه یه جا نشستن و یه چیز دارن میخوانم، ولی کیفیت لذت بردن خیلی فرق میکنه. کلن بهشتم اینجوریه، این مراتب که تو روایت اومده که ما خیلی ها رو میاریم پیش خودمون با خودمون هستن اهل بیت، درسته یه جایی همه، ولی لذت هایی که باطنی انسان میبره یه چیز دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 28، علم المعانی. همه اینایی که تا حالا خوندیم مقدمه بود برای این سه تا علم، مخصوصا برای علم معانی و بیان. الان وارد علم معانی شدیم. میگه مقدمتون ابواب تسعه، تو این علم در حقیقت نه بابه. اول خود هر علم معانی هم یه مقدمه داره که مقدمه رو شاید تو دو جلسه طول میکشه بخونیم. بعد از اینکه مقدمه تموم شد وارد باب اول میشه که کلامو میاد تقسیم به خبر انشاء میکنه. باب دوم انشاء رو میگه، اقسامش رو میگه، احوال مستند الیه، احوال مستد، اطلاق و تقید، احوال متعلقات الفعل، فی القصر که حصر باشه، وصل و فصل و ایجاز و اتمام و مساوات. یعنی این نه باب، باب علم معانی رو انشاءالله میخواییم دنبال کنیم و بخونیم. خب مقدمتون، اولیش مقدمه است. میفرماید که تقدم ان الکلام البلیغ هو الذی یصوره المتکلم به صورت تناسب احوال المخاطبین. عرفی گفته، یعنی علمی نگفته، عرفی گفته، خیلی راحت گذشت که کلام بلیغ اون کلامیه که متکلم اونو به تصویر میکشه، یصوره المتکلم به تصویر میکشه، به صورتن، به یک شکلی که مناسب با احوال مخاطبینه. و اذن در این هنگام فلا بد، در این هنگام یعنی چی؟ چون کلام بلیغ همچین کلامیه، فلا بد چاره نیست لطالب البلاغت اید رسها زه صوره و صورت المناسبت لکل حالت فیجعل لکل مقام مقالا یناسبه. طالب بلاغت باید این صورتها رو یاد بگیره، درس بگیره و هر صورت مناسب با هر حالتی رم در حقیقت بلد باشه. این حالت همون حال خطاب ها. فیجعل لکل مقام مقالا یناسبه، هر سخن جای و هر نکته مقامی دارد، این همونه، قرار بدهد برای هر مقامی یک سخنی که مناسب اون مقامه. مدح طولانی بودن باهاش مناسبه، انکار باهاش تأکید مناسبه و هاکذا. خب و قد اتفق رجال البیان علی تسمیت العلم الذی تعرف به احوال اللفظ العربی التي بها یطابق مقتضى الحال باسم علم المعانی. زنان ها، مردا، مردا اومدن جلو، زن ها اومدن یه اسم بذارن، گفتم شما برو کنار، زن ها چه به اسم گذاشتن برای یه علم به این با ارزشی؟ رجال البیان، این مرد های علم بیان، از این رجال، رجال علمیه دیگه، ممکنه یه زن هم بلخلا باشه. رجال بیان، کلمه بیان دو اصطلاح داره، خیلی موقع ها علم بیان، البیان که میگن معنی اصطلاحیشو میگم، لغویش کار نداره، یکی به علم بیان میگن که بعدا میخونیم، یکی هم به کل علوم بلاغت میگن. یعنی بیان خیلی موقع تو کلمات آقایون، بیان که میگن معانی رو میگیره، یعنی بیان یعنی بلاغت، اینجا یه بیان یعنی بلاغت. لذا اشکال نکنید که آقا علمای علم بیان پاشدون اومدن برای علم معانی اسم گذاشتن، نه، اینجا بیان یعنی بلاغت. اینو تو متول تصریح داره که اصلا قدما خیلی موقع میگن بیان، منظورشون بلاغته، یعنی کله معانی بیان. رجال البیان ده رجال البلاغه. وقد اتفق رجال البیان، اتفاق کردن آقایون اهل بیان، اهل بلاغت، که بر چه اتفاق کردن؟ علا تسمیت این علم به اسم علم معانی. این علمی رو که الان میگم اسمشو بذارن اسم علم المعانی، و چه تسمیتشه بعدا مشخص میشه. حالا کدوم علم اسمشو گذاشتن علم معانی؟ علمی که تعرف بهی احوال لفظ العربی، علمی که معلوم میشه بهش احوال لفظ عربی. کدوم احوال؟ همون که به سبب اون احوال مطابق با مقتضی حال میشه. خب اینا چون تو تعریفش میاد، من دیگه اینجا چی نمیگیم. خب تعریف و علم اینجا دیگه طولش داده دیگه، اینشون میتونست بگه وقد اتفق رجال البیان علی تسمیت هذا العلم باسم علم المعانی، بعد هذا رو بعدا معنا میکرد دیگه، یعنی موجزتر بود. تعریف و علم المعانی و موضوعه و واضعه، این نقطه گذاشته بالایه غلطه، واضعتون نیست. تعریف و علم المعانی و موضوعه و واضعه. پس ما در حقیقت اینجا یکی علم تعریف میخونیم، یکی موضوعش میخونیم، یکی واضعش. خب تیترایی که شماره بار زده چند تاست؟ پنج تا. تعریف علم المعانی یکی، موضوعش دو تا، واضع سه تا. مطالبی که میاد میگه با عنوان مطابقه نداره. ما اینجا علاوه بر فوایدش هم میخونیم، استمدادش هم، منابعش هم میخونیم. لذا اونم میگفت بهتر بود تعریف و علم المعانی و موضوعه و فوایده و واضعه و منابعه. ما این پنج تا رو اینجا میخوایم بخونیم. خب حالا بریم سراغ تعریف. یک، ان المعانی جمع معنا و هو فی اللغت المقصوده و فی اصطلاح البیانیین اصول و مقواد تا آخرش. معانی تو لغت جمع معناست. معنا چه صیغه ایه؟ چی؟ بلند مصدر میمی. طرف رفته بود پیش آقای بروجردی، گفته بود آقا اینا به من شهریه نمیدن. آقای بروجردی به اونا گفته بود چرا به این شهریه نمیدین این طلبه؟ گفته بود آخه هیچی بلد نیست، صرف بلد نیست. که آقای بروجردی گفته بود چی میخونی؟ گفته بود صرف میخونم. گفته بود مصدر میم. گفته بود ضربه میدونی چیه؟ گفته بود آره. گفته بود چیه؟ گفته بود مصدر میمی. بعد آقای بروجردی گفته بود شهریهشو بدین بره. بعد که رفته بود گفته بود خودتون که دیدین هیچی بلد نبود، ضربه رو گفت مصدر میمی. بعدش آقای بروجردی برگشت گفت همینقدر که میدونی ما این مصدر میمی داریم، معنی بالاخره یه چیزی خونده فهم کنه با اون هوا.
بذار الان اینجوریه. الان شما میگید مصدر میمی، مصدر میمی چیه؟ مصدر مبدو به میمه دیگه، مصدری که با میم شروع شده. خب معنا اون موقع معنی چی میشه؟ معنا یعنی چی؟ معنیش میشه قصد کردن، چون میم که معنی نداره، میم فقط یه لفظی که مفید معنی است. مصدر میمی همون در حقیقت به معنی مصدر معمولیه، لفظش فهم کنه، قصد کردن. خب زید قائم است، معنیش چیه؟ ببخشید در عربی می نوشتم، زیدون قائمون، زید ایستاده است، اینوش میگن معنا. خب این قصد کردن است، این که قصد کردن نیست. پس اینجا مصدر به معنی چیه؟ به معنی اسم مفعول. این چیه؟ قصد شده از آن عبارت. از این عبارت چی قصد شده؟ این. پس معنا مصدر میمی به معنی اسم مفعول، این مقصود. لذا ایشون چی؟ نه دیگه درسته، مصدر میمی معنی کردیم، بعد به معنی اسم مفعول میشه، میشه قصد شده. اصل معنیشو نوشتیم. ان المعانی جمع معنا و هو فی اللغه المقصود. توجه توجه، معنا در لغه به معنی مقصود نیست، بلکه اصل معنا به معنی قصد کردنه، بعد چون مصدر به معنی اسم مفعول به معنی مقصود شده. این منظورش همینه، یعنی تو لغت که معنی مقصوده، یعنی توجه داشته باشید که معنا به الا معنی که اسم مفعول نمیتونه باشه. که تو حاشیه از تاج العروس نوشته به تخفیف جمع معنا علی وزن مفعول، تو شرح تصریف هم اولش هست، تو جامی هم هست، جاهای دیگه هم اینو بحث کرده. دو تا احتمال دیگه هم میره تو معنا که حالا اونها احتمالات دیگه خلاف ظاهره. بعضی گفتن معنی بوده مخفف شده شده معنا، بعضی گفتن که اسم مکانه. نه خراب نمیشه، اسم احتمال داره که اصلا اسم زمان، اگه تو میگه اسم مکان من میگه اسم زمان هم میشه. نه اونو درستش کردم، اونو بحث تخصصیه، یه دو جلسه جامع فقط سر همین جامع دو جلسه معطل بودیم. ان المعانی جمع معنن، اونا رو هم درستش کردن، حتی اسم احتمال اسم زمان هم داده که غلط احتمالش، ولی بهترین احتمال همینه، مصدر میمی به معنی اسم مفعول، اینا همه قبول کردن. نوع ان المعانی جمع معنن و هو فی اللغه المقصود، عنا یعنی قصد، معنی یعنی مقصود. خب در اصطلاح آقایون بیانیین، ببین باز میگه بیانیه، ما علم معانی داریم میخونیم، این اصطلاح اصطلاح اهمه. اصول و قواعد، یک اصول و قواعدی است. کتاب اصل جواهر چی نوشته تعریفش اولش؟ خب اونم مثل همینه. ما بتونیم تو این 10 دقیقه این تعریف رو تمام کنیم، هنر کردیم. ببینید علم المعانی، بعضی موقع میگن المعانی، چرا؟ علم صرف چه یادمون میره این نه افتخاری نبود که چیز بود اون مدهه نه با خلط نیست اون یکی دنی پاسیونه. خب من و مدهه را خوب بده. خب ببینیم ما بعضی موقع میگیم علم صرف، بعضی موقع میگیم صرف. آقایون صرف بلدن؟ یعنی چی بلدن؟ یعنی علم صرف بلدن دیگه. نه بلدید؟ یعنی علم نه بلدید. گاهی علمو نمیارن، گاهی هم میارن، فرق نمی کنه، چه علمانی مساویه. اصولون و قواعدو بخونی تورفو به ها آل یورفو احوالو لفظ عربی التی خفر رو میکنه یکونو به ها مطابقن جانستیم لمقتضی حال علاوه اون چیزه،
علا به حیث و یکون اون تتمه است، اون لازم است بزن. توضیحه اون حالا همینقدر تعریف کامله. علم معانی چیه؟ یک اصول و قواعدیه. قاعده تعریفش چیه؟ آیا ما تعریف قاعده رو میدین چیه؟ قاعده از اینا تعریفشون چیه؟ به چی میگن قاعده؟ تقریبا تو ذهنت واضحه، ولی خب به چی میگن قاعده؟ یه توضیح بده. احسن، حکم کلی که منطبق بر جزئیات داخل در آن است. کل فاعل مرفوع، قاعده است.
حکم کلی که
بر جزئیات، جاء زیدون، ضرب زیدون، اکل امرون، خطب هندون و و و مثاله دیگه، خطبت هندون، اینا فاعل هست. کل فاعل مرفوع همیشه سر قاعده کل در میاد، حکم کلیه، حکم کلیه که منطبق بر جزئیات داخل هست. یعنی این حکم کلی مثل یک در حقیقت نوری میمونه که ساطع بر تمام مصادیق خودش. حکم کلی که منطبق بر جزئیات داخل در آن هستن. اینا رو تو پیش مطالعه باید برید استخراج کنید. اصل چیه؟ قاعده چیه؟ بچه تسمیهشون چیه؟ فرقشون چیه؟ تای قاعده چیه؟ اینجوری 400 من پیش مطالعه میکردم دیگه. حالا گفتیم شما نمیخواید، ولی بالاخره اینا رو حداقل انقدر بدونید که این چیزا هست. بالاخره یکی دو تاشو گاهی برید مراجعه کنید، یواش یواش. حکم کلی که منطبق بر جزئیات داخل در آن هست. معلوم شد قاعده چیه؟ هر فاعلی مرفوعه، هر مضاف الیه مجروره، هر فاعلی رتبش قبل از مفعوله، هر فعلی رتبش قبل از فاعله، هر یکی سر همه این مسائل علوم میاد اینا قاعده، اصول و قواعده. خب من یه سوال میپرسم، آقای سهرابی، علم معانی علم به این قواعده یا خود این قواعده؟ یه فکری بکن. علم معانی علم به این قواعده که میخواییم بخونیم یا خود این قواعده؟ چرا علم به این قواعده؟
چون میگیم علم معانی دیگه،
علم معانی علم به قواعده. چون میگیم چی رو داریم تعریف میکنیم؟ گفتیم اینجا علم معانی هم که میگه منظور همون علم المعانیه دیگه، نه اینکه معناها. علم معانی علم به قواعده، درسته؟ پس این علمش کجا پرید؟ رفت پیداش نیست. میگه اصولون و قواعد. حالا یه رفت رو چون نداریم، بالاخره میگه مساوی گذاشتم. علم معانی علم به این قواعده. شما نحو میخونید علم نه اینه یا علم به این علم نحوه؟ علم معانی منظور علم معانیه. اونجا تو کتاب اصل جواهر چی نوشته تعریفشو؟ علم معانی و معانی آیه اون منظور خودشو. نه اولش علم، آها اونجا میشه علم المعانی، همینه. بعد ببین اینجا آخه اون موقع غلط میشه کتاب، خودش میگه تعریف و علم المعانی، بعد بگی المعانی. اصلا اینجا المعانی که میگن یعنی علم المعانی، وقتی میگن صرف خوندم یعنی علم صرف، این عبارت علمو نمیاری. پس این علم المعانی با المعانیش فرق نمیکنه. المعانی هم که میگن منظورشون علم المعانی نه معناها. خب علم معانی علم قواعده، چون این میگیم علم معانی علم قواعده، در حالی که این اشتباهه، این یه مغالطه هست. ببینید شما میگید علم نحو را یاد گرفتم، این جمله آقای سهرابی غلط یا درسته؟ درسته دیگه. علمت علم نحو، تعلم العربیه، تعلمت علم اللغه، علم صرف. علم صرف را یاد گرفتم. اگر علم صرف علم به قواعد باشه، علم نحو علم به قواعد باشه، یا علم معانی علم به قواعد باشه، علم نحو را یاد گرفتم یعنی چی؟ یعنی علم به قواعد را یاد گرفتم. خنده‌دار نیست؟ وقتی شما میگی علم صرف رو یاد گرفتی، خود اصول و قواعد رو یاد گرفتی یا علم به اینا رو یاد گرفتی؟ مگه دانستن اینا یه چیزیه که انسان بره یاد بگیره؟ خود این اصول رو یاد گرفتی، باسواد شدی. شما وقتی معانی میخونید چی رو یاد میگیرید؟ مسائل یاد میگیرید دیگه. شما وقتی مثلا علم صرف میخونید چی رو یاد میگیرید؟ علم نحو میخونید یاد میگیرید کل فاعل مرفوع. کل فاعل مرفوع خود قاعده، خود قاعده رو یاد میگیرید. این بیانیه هم بگیریم واسه چیزه، همین میخوایم بگیم. اون یه نکته دیگه داره، حالا اون باشه، اون اضافهش هرچی بگیریم، این مطلبی که میگم همین جوریه. ببینید علم المعانی، المعانی، این علم المعانی خود اصوله. ببینید ما اینجوری میخواییم بگیم ها، اسامی علوم اسم هستند، این قاعده شه، برای نفس مسائل و قواعد آن علم. آقا صرف آوردن برای چی وضعش کردن؟ برای خود این قواعد. نحو برای خود این قواعد، معانی رو برای خود این قواعد. فیزیکو اومدن کلمه فیزیکو، علم فیزیکو وضع کردن برای اون قواعدی که تو این کتاب شما میخونید. در حقیقت اینا اسمهای علمها وضع شده برای خود مثلا. لذا کتاب تعریفش خیلی ضعیفه. و تعریف متول علمون به اصوله نه، این تعریف ضعیف تر از اونه. علم معانی نمیگه علمون به اصول، میگه اصول و قواعد، یک پاره قواعدیست. و اینو اگه شبه رو مطرح نمی‌کردم شما راحت می‌فهمیدید. من گفتم که مثلا آقا علم قواعد یه پاره قواعدی، علم مثلا معانی قواعدیه که تصدیق می‌کردید. علم معانی قواعدیه، نه یه قواعدی. لذا حالا چی شده که اینجوری انسان به مغالطه می‌افته؟ اون دیگه حالا بگم چی میشه. علم به قواعد میشه علم به علم معانی، اینجوری میشه. اصول و قواعدیه که شناخته میشه به سبب این اصول و قواعد احوال لفظ عربی علتی. ما اینجا یه دو تا نکته داریم، یکی فرق علم، یکی فرق علم و معرفت. اینو فردا ان شاء الله میگیم. یه نکته هم این علتی یکونه با هم متقابل متضاد حال توضیح میخواد. الان فقط این عربی رو میگیم برای چی آورده؟ عربی رو برای این آورده که ما فعلا داریم زبان عربی میخونیم و الا علم معانی حقیقتش اختصاص به زبان عربی نداره. این همه آرایه های ادبی، کتابایی که استعاره مجاز، این نکاتی که تو ادبیات فارسی هم ما میخونیم میشه باشه دیگه. ترکی هم این ادبیاتو داره، حالا کتاب نوشته نشده که دلیل نمیشه نداره که. منتها چون ما داریم میخوایم قرآن بخونیم روایت بفهمیم، الان عربیه، ولی عربی تو ماهیت علم داخل نیست. چون داریم عربی میخونیم عربیه، ولی اگه یکی انگلیسی بخونه میشه احوال لفظ انگلیسی، انگلیسی. خب این بغش باشه برای فردا مطالعه کنید ان شاء الله. بغش راحت تو موازی مسند و دیگه یارو بخونید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.